لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. محمد رسول الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت هستیم با این برنامه که نقد سریال عمر ابن خطاب است و امیدواریم که بتوانیم در این برنامه نقدی منصفانه و با تحلیل دقیق علمی بر این سریال که توسط شبکه MBC شبکه معلوم الحال رسانه فاسد و برنامه‌های مبتذل بپردازیم. این شبکه همونطوری که معروف هست برنامه‌های بسیار زیادی برای فساد در کشورهای عربی درست می‌کنه و بازیگرانی هم که انتخاب می‌کنه سابقه بسیار بدی دارند. الان تصاویری که شما در پشت صحنه من ملاحظه می‌کنید تصاویر بازیگران مرد این سریال است که هر کدام از اونها سابقه بسیار بدی در اذهان عمومی دارند. آن چیزی که در چهره اینها به اذهان عمومی تداعی میشه افرادی است که سابقه خوبی ندارند، چه برسه بازیگران زن این سریال، از جمله مادر ابوبکر خلیفه اول که معروف است در بین بازیگران زن عربی به سابقه بد، دختر خلیفه دوم، خواهر خلیفه دوم در این سریال. اون بازیگرانی که انتخاب کردند بازیگرانی هستند که واقعا وجاهت ندارند، لذا این فیلم با مخالفت بسیار شدید علمای وهابی مواجه شد. اما این شبکه هایی که دنبال فساد بودند در بین مردم این فیلم رو درست کردند و شبکه های وهابی فارسی زبان هم به تبع از اونها اومدند و این فیلم رو آماده پخش کردن. ما ببینیم نظر اونها در مورد این سریال چیست و بعد صحبتامون رو ادامه خواهیم داد.
سریال عمر ابن خطاب بر اساس کتب تاریخی صحیح و معتبر تدوین شد.
بله، این سریال بر اساس کتب تاریخی صحیح و معتبر تدوین شده، ولی از تیتراژ فیلم شما نگاه کنید دروغ‌های تاریخی و دینی شروع میشه تا انتهای فیلم از همون تیتراژ. اگر یک مقدار شخصی سابقه دینی داشته باشه و عرق ملی حداقل داشته باشه، اگر کلمه بحر فارس، دریای فارس رو در کتب اهل سنت جستجو بزنه، روایات زیادی با سند معتبر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دست میاره که تعبیر از بحر فارس کردند، یعنی خلیج فارس، دریای فارس. اما در تیتراژ همین فیلم لفظ مجعول اسمش رو نمیبرم، با هم ببینیم کلیپ رو. بله، ملاحظه فرمودید. ما تقاضایی که از بینندگان داریم، اولین کاری که میکنن خیلی ساده سوال بپرسن از کسانی که این فیلم رو میخوان پخش کنن و به مردم به عنوان یک مدرک معتبر تاریخی نشان بدند. کسانی که چندین ماه تبلیغ میکردن که بله ما میخواییم تاریخ درست رو نشان بدهیم، آیا واقعا این تاریخ درست شماست؟ این اون چیزیست که در روایات اهل سنت آمده است که حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همانطوری که در کتاب‌های مختلف از جمله
مسند ابی یعلای موسلی آمده است که حضرت فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و طیبت المدینه ثم قال فی بحر فارس، راجع به بحر فارس صحبت کردند. مسند ابی یعلای موسلی جلد 4 صفحه 120، جلد 4 صفحه 129، جلد 4 صفحه 142 و دیگر جاها. این چیزی است که خود پیغمبر فرمودند و از تیتراژ این فیلم داره قومیت گرایی شروع میشه، مزدیت با ایران از همین جا دیده میشه. چطور میتونیم ما توقع داشته باشیم این فیلم یک فیلم منصفانه باشه؟ البته اشکالهای ساختاری بسیار زیادی در این فیلم وجود داره، برخی از اونها رو یکی یکی با هم ببینیم و راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. فیلم بعدی رو ببینیم. بله، ملاحظه کردید کعبه رو میخواد بسازه. کعبه از قدیم الایام در بین عرب معروف بود، با سنگهای درشت تراشیده شده. سنگهای بزرگ رو آوردن تراشیدن، باش کعبه رو درست کردن. مثلا فرق اساسی کعبه با خانه های عرب در این بود که کعبه از سنگهای بزرگ بنا شده بود. حتی در ساخت کعبه هم اینها نیومدن یه مقدار کمی هزینه بکنن، یه کعبه ای درست کنن که با واقعیت مطابقت داشته باشه. وقت چطور میتونیم ادعا کنیم این فیلم با تاریخ منطبقه؟ هر کسی مکه رفته میدونه کعبه سنگهای بزرگی داره، اما این وهابی‌ها به هیچ وجه حاضر نمیشن به خاطر اینکه این فیلم آمده تاریخ رو تحریف کرده و یه چهره جدیدی از یه شخصیت تاریخی درست کرده که در تا کتاب هم نیستش و به نفع اونهاست، این فیلم میشه معتبر. اشکال بعدی رو با هم ببینیم.
در این ویدیو استاد عبدالله حیدری لحظاتی که الان در واقع صحابه و یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یورش میبرن بنا به روایات روحانیون به سمت در خانه حضرت زهرا، در حالی که حضرت علی و حضرت حسن هم در این خانه هستند. خب این یک نوع محبتی است که خب برای دفاع از حضرت علی این رو ارائه میدن. ما کلیپ رو خواهیم دید، بعد از اون میری مرحله مرحله من توضیح خواهم داد. الان در این بخش در خانه حضرت زهرا، حالا به هر صورت اون وقت در چوبی نبوده، کارگردان برای اینکه بتونه ذهن بیننده رو نزدیک کنه به اون چیزی که میخواد اومده در چوبی و با میخون اینها، به طور چون حضرت علی کاخ و قصر به این صورت و حتی به این صورت خانه های مجهز امروزی نداشتن.
عمر. بله، ملاحظه کردید در ابتدا تا انتهای این فیلم تمام خانه ها در چوبی دارند. وقتی به بحث شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و نمایش هایی که شیعه درست کرده میرسن، میگن در تاریخ در چوبی نیست، با اینکه طبق آیه قرآن هست. خودشون منکر این هستند، یعنی خود شبکه های وهابی میگن ما در تاریخ چیزی به اسم در چوبی نداشتیم، دروغ دارن میگن. اما وقتی میخوان فیلم تاریخی بسازن میگن نه، تمام درها باید چوبی باشه، به این صورت باشه. اگر این دروغ است، پس چرا شما میگید این فیلمو به صورت درست ساختن؟ اگر دروغ نیست، پس چرا در باب شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها منکر این قضیه شما میشید؟ این اشکال دیگری که بر شبکه های وهابی وارده. و ما امیدواریم عزیزان اگر این فیلم یا سریال رو در شبکه های وهابی دن، این سوال رو بپرسن. چطور میشه شما از یک سو میگید خانه های مکه و مدینه در چوبی نداشته، در این فیلم به این صورت درستش میکنیم؟ کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
ما نظر و سماحتكم في بعض البرامج التلفزيونيه يقدمون تمثيل دي تمثيليات دينيه يمثلون بالصحابه والتابعين والائمه
هكذا. سبق في هذا الجواب غير مره، سبق ان تمثيل الصحابه او الانبياء او لا يجوز، ودرس هذا في هيئة كبار العلماء ومجلس التأثير الرابطة وغير ذلك، واتفق الإخوان في ذلك على أنه لا يجوز تمثيل الصحابة ولا تمثيل الأنبياء في أي مكان.
ما هي الشروط التي وضعها فضيلتكم للتمثيل يكون مباح؟
الشروط أولا أن لا يكون فيه كذب، فإن كان فيه كذب فإنه لا يجوز. ثانيا أن لا يمثل من له حق الاحترام كالصحابة رضي الله عنهم وأئمة المسلمين وما أشبه ذلك.
ملاحظه فرمودید بزرگان علمای وهابی رو گفتن حرامه. جالب اینجاست اگر شما به ویکی‌پدیا مراجعه کنید، ویکی‌پدیا عربی راجع به سریال عمر توضیحات جالبی نوشته، از جمله اینها: علمایی که با این قضیه مخالفت کردند، موافقین سلمان العوده وهابی، یوسف القرضاوی، عادل الکلبانی، این سه نفر شخصیت سرشناسی هستند که باهاش موافقت کردند. اما مخالفین: صالح الفوزان، محمد صالح المنجد، مفتی عام عربستان، کل علمای الازهر، صالح المقامسی، محمد حسان و دیگر بزرگان، همه با این فیلم مخالفت داشتن و این رو خلاف می‌دونستن. نکته جالبتر این که آقای احمد رضا گرشاسبی، کارشناس و کارگردان معروف و نویسنده معروف ایرانی، شون میگه که من آقای به اصطلاح کارگردان فیلم عمر، آقای حاتم علی، 4 ماه قبل از اینکه این سناریو رو بنویسه اومد در ایران و به من گفت من میخوام ببینم تو چیکار انجام دادی. من سناریوی فیلم حضرت ابو طالب رو که آماده کرده بودم به او دادم. او این رو گرفت، رفت، بعد از چند وقت برگردوند و دیدیم که بعد از چند وقت مشغول به کار عمر شده و دقیقاً این رو طبق روش معمول وهابیون از روی یک سناریوی دزدی با تغییرات درست کرده. همونطوری که البانی معروف بود به اینکه کتابهای اهل سنت رو و تصحیحات اونها رو میدزده، خودش تصحیح نداره، خودش نظر درستی نداره، بلکه کتابهای دیگران رو به صورت چاپ میکنه. ارنوت همچنین، حتی برای تهیه این فیلم هم اومدند سناریوی فیلم حضرت ابو طالب علیه السلام رو دزدیدند و باش این فیلم رو درست کردن. البته بعد از اینکه این فیلم درست شد هم مخالفت‌های بسیار زیادی با این فیلم صورت گرفت، از جمله شیخ براک از علمای سرشناس عربستان گفت مسلسل عمر یک عمل منکر و گناه است و هر کسی هم که این رو ترویج بکند بر صحابه جسارت کرده. و بعد میاد میگه که این فیلم مفاسد بسیار زیادی داشت، جدای از اینکه از جهت تاریخی هم دچاره مشکل بوده است. این یک مشکل داره فرمان. آل شیخ مفتی اعظم اهل سنت اومد و در صحبتاش میگه فیلم عمر یا سریال عمر جنایت بر صحابه بود و میاد مطرح میکنه، میگه اینکه عمر رو تصویرشو به تصویر کشیدند، علاوه بر اینکه الازهر کلن با این مخالفت کردن، این هم باش مخالفت کرده و میگه این کار جریمه و جنایت بود و گفت تقوا داشته باشین، این کار رو انجام ندهید. و بعد میگه سیره عمر این فیلم نیست، هر کس میخواد سیره رو ببینه باید به کتاب ها مراجعه کنه، این فیلم ها سیره عمر نیست و بلکه بسیار قابل نقده. یعنی حتی مفتی اعظم عربستان این فیلم رو قبول نداره، الازهر قبول ندارن، حالا شبکه های وهابی فارسی زبان خیلی به اصطلاح از این فیلم خوششون اومده. علت این که مفتی ها و بزرگان عربستان و دیگر کشورها با این فیلم مخالفت کردن چی بود؟ پرده برداری از بعضی از وقایع تاریخی، مطالبی در این فیلم مطرح شده که به هیچ وجه عزیزان اهل سنت ما اونها رو بر نمیتابند، که بعضی از اونها رو با هم ببینیم.
ذاك الله قوة يا ابن حنتمة يا ابن حنتمة يا ابن حنتمة يا ابن حنتمة.
خلیفه دوم رو در این فیلم ابن حنتمه صدا میزنن. در چند جا خواهید دید در قسمت‌های متعدد اشخاص وقتی میخوان خلیفه دوم رو صدا بزنن ابن حنتمه به او خواهند گفت. خب این در بین عرب جسارت بود و فحش به حساب میومد. ولذا در قسمت چهارم ان شاء الله خواهید دید وقتی یکی از بردگان مکی به بلال میگه ابن حمامه، بلال رو صحابی جلال القدر پیامبر رو به اسم مادرش صدا میزنه، بلال عصبانی میشه میگه من ابن رباح هستم نه ابن حمامه، میگه ولی برای اینکه مقام تو رو پایین بیارن تو رو ابن حمامه صدا میزنن. ما چون در این فیلم بحثی از نسب خلیفه دوم نشده و چون از زان اهل سنت ما ممکن از مطرح شدن قضیه نسب خلیفه دوم آزرده بشه ما مطرح نمی کنیم. اما در این فیلم خودش داره کنایه میزنه که خلیفه دوم رو ابن حنتمه صدا می زدن و عرض کردم اشاره در قسمت چهارم خواهید دید اصلا این رو در بین عرب فحش می دانستن و تصریح هم دارن علمای اهل سنت که کسانی به خلیفه دوم ابن حنتمه می گفتند که می خواستن به او جسارت کنند و او رو بیازارند. این یکی از اشکالات. اشکال دیگری که در این فیلم هست با هم ببینیم.
لقد رأيتني وأنا أرعى إبل الخطاب في هذا الوادي وكان فضا غليظا يتعبني إذا حملت ويضربني إذا قصرت. إبلك بخير، ولكن ألا تسأل عن راعي الإبل أولا عن ولدك؟
ولدي بخير ما دامت الإبل بخير.
لا عمري إنك لا تخاطبني خطاب الأجير إلى الولد.
لن تكون ولدي إذا ذهب بعض إبلي وأنت هنا تجادلني.
إن لم تترفق بي فترفق بحمارك فإنه ذو كبد رطبة.
ملاحظة كارديت، کسی که این قسمت ها رو میبینه چی به خودش احساس میکنه؟ میگه خلیفه دوم در نزد پدرش در خانواده خودش طبق این چیزی که این فیلم درست کرده حتی به اندازه شتران هم ارزش نداشته، حتی به اندازه الاغ خطاب هم طبق این فیلمی که درست کردن و شبکه های وهابی فارس زمان دارن ترویجش میکنن حتی به اندازه الاغ پدرش هم ارزش نداشته. آیا واقعا اهل سنت این فیلم رو قبول میکنن؟ سوال بپرسن از کارگردانان این فیلم. آیا واقعا این کسی که شما او رو به عنوان یک شخصیتی میشناسید که از بچگی تیز هوش بوده شخص بسیار شجاعی اینطور مطرح میکنن؟ آیا واقعا پدر او برای او به اندازه یک شتر هم ارزش قائل نمیشده؟ آیا واقعا پدر او به اندازه الاغش هم برای او ارزش قائل نمیشده؟ این راجع به شخصیتش. جدای از بحث ظاهر خلیفه دوم، آن چیزی که در این فیلم مطرح کرده، حتی علمای اهل سنت گفتن نه آن چیزی که شیعه مطرح می کند به عنوان خلیفه دوم با این فیلم سازگار، نه آن که اهل سنت و به قول خودشون وهابیا و سلفیا مطرح می کنند با ظاهر خلیفه دوم تطبیق نداره. وصف عمر ابن الخطاب، آقای جمال ابن حویر بن المهیری از نویسندگان سرشناس عربستان سعودی در سایت الاتجاهات میاد، میگه برای من اصلا تصور نمیشد که یه روز بخوام بیام راجع به چهره خلیفه دوم مطلب بنویسم، چون کتاب ها پره. اگر این فیلم نبود من به هیچ وجه نمیومدم این کار انجام بدم. بعد میاد میگه من نمیدونم چطور این فیلم رو با این شخص یکی کردن، مطابقت نداره. میگه عمر ابن خطاب یک مرد عربی بود، قیافش هم قیافه عربی، در اون زمان چهرهام عموما سواد اللون او شدت الادمه، بسیار تیرت بوده، چهره بسیار سیاه بوده در اون زمان، اینم عیب نبود در اون زمان. میگه در اون زمان چهرها همونطور که الان به قول خودش میگه بادیه نشینهای بسیار خالص ما الان چهرهاشون اون شکلیست. میگه رنگ عربها در اون زمان این چنین بوده، چهره عرب ها. اما خلیفه دوم را در این فیلم یه جوان سفید روی خوش‌چهره درست کردن. خب این خود این نویسنده عرب میگه با آنچه که در تاریخ ما نقل شده مطابقت نداره. بعد میگه که دو دسته تاریخ داریم، یک دسته که گفتن چهره او چنین بوده، دسته دوم صورت دیگه. البته در مورد چهره خلیفه دوم شیخ مفتی اعظم الازهر یک سخنرانی داره که توضیحش رو داده، میتونیم با هم ببینیم این رو.
وانتوا عارفين بقى سيدنا عمر كان طوله 3 متر وكان اصلع واحول، حاجه مخيفه يعني.
این سخنرانی شیخ الازهر در مورد خلیفه دوم و چهره ظاهری او بود و حالا طبیعیه که در اون زمان چهره خیلی اینطور بوده، قد بلندش 3 متر به قولشون قدش بوده و اثر عمو نداشته و چشمان او هم طبق آنچه که در تواریخ نقل شده به صورت مستقیم نمیدید، یک بیماری طبیعی سالا بعضیا داشتن. اما اینکه بیاد چهره رو در فیلم این تصویر بکشه، این درست نیست، در واقع تحریف تاریخ است. در حالا مدارکش هم اگه بخوایم مطرح بکنیم در کتاب المحبر میاد مطرح میکنه و بله در این کتاب در جلد اول صفحه 303 میاد میگه به همراه معاویه اون شخصیت شریف و بزرگواری بود که چشمان او چپ بود. بعد اگر پیداش بکنم در کتاب المحبر صفحه 303 بله این کتاب المحبر و صفحه 303 این کتاب بله اگر رسمان تصویر رو مع معاوی الحولان الاشرف الفاروق عمر ابن الخطاب الحولان الاشرف دقیقا نشه این مطرح کرده. خب این یک وصف تاریخی است در مورد خلیفه دوم. ما نباید بیاییم وقتی میخواییم یک چیزی رو به تصویر بکشیم این رو تحریف بکنیم، بلکه واقعیت رو باید به مردم نشون بدیم. چهره‌ای که میخواییم نشون بدیم چهره واقعی باشه اگر ما ادعا میکنیم که واقعیت رو میخواییم به مردم نشون بدیم. یا در جای دیگه وقتی که مأمون خلیفه عباسی اومد یک تحلیل تاریخی راجع به متعه کرد، روایات رو نگاه کرد، در تاریخ بغداد نقل میکنه، میگه روزی به نزد مأمون رفتیم، دیدیم عصبانی بود و حرف خلیفه دوم رو مطرح میکرد. میگفت متعتان کانتا علا عهد رسول الله و علا عهد ابوبکر و انا انهی عنهما. دو متعه در زمان پیغمبر و ابوبکر بود و من از اونها نهی میکنم. بعد این چیه میگه و من انت یا احوال حتی تنها اما فعله النبی و ابوبکر و تو که هستی ای شخصی که چشمان تو چپ است تا بخواهی بیای کاری که پیغمبر و ابوبکر انجام دادن ازش نهی بکنیم. این روایت در کتب اهل سنت آمده. ما حالا قصد نداریم بگیم این طریق صحبت کردن مأمون درست بوده یا غلط بوده. اونی که ما در اینجا میخواییم مطرح بکنیم این است که این طریق به ترسیم کشیدن خلیفه دوم روش صحیحی نیست. البته در کتاب البدایه و النهایه هم همین رو مطرح میکنه، میگه کان رجلا طوالا، خلیفه دوم شخصی قد بلند بود، اصلع بود، اعسر ایسر بود، که اشخاصی هستن که با دو دست میتونن کار کنن ولی عموما به دست چپ تکیه میکنن. احول العینن، اینجا لامش رو تبدیل به ر کردن، یعنی یه مقدار اول آخرش رو زدن شده احول العینن. آدم اللون، چهره بسیار رنگ، همون چیزی که اون کارشناس عربی گفته بود رنگ بسیار چیره شبیه اعراب بازینشین اون زمان داشت. خب این راجع به تصویر کشیدن چهره ظاهری خلیفه دوم که ما این اشکال رو گرفتیم. اما نکته ای که در این فیلم هست در قسمت اول، حالا انشاءالله اگر کسی دقیق تر بررسی بکنه این فیلم رو، این چه میاد مطرح میکنه که خانواده خلیفه دوم در زمان جاهلیت خانواده ای بودن که نه جایگاهی در بین قریش داشتن نه ثروت آنچنانی داشتن. کلیپ بعدی رو هم ببینیم.
تتجر وأين المال الذي تتجر به؟ هل حسبت أن أباك ينام على خبيئة من الذهب والفضة؟
هؤلاء هم أصحابي من الروم كما ترى، وهم شركائي في التجارة، وقد ذكرتك لهم، قلت قد جربناه وهو السميع الكريم الذي لا يغلو علينا بالأسعار.
لقد بدأت السوم على مجرى عادتك ولم ترى بضاعتنا بعد، تقدم بالمدح والثناء لتقضي حاجتك بسيف الخجل، وهل حسبت ان عمر يغر بهذا الحديث؟
بله ملاحظه فرمودید، البته داره در فیلم هست که وقتی که پدرش میگه پول ندارم بهت بدم، خودت هم پول نداری، برادر او میاد یک ثروت هنگفتی به او قرض میده و خلیفه دوم با پول برادرش به تجارت میره، بعد از اون برای اینکه بیاد ادعا کنه خلیفه دوم جایگاه پیدا کرده، با اینکه از جهت خانوادگی خب خانواده و جایگاهی در بین قریش نداشتن، ثروت هم نداشتن، چطور شد که ما در این فیلم تصویر کشیدیم او رو در بین اشراف و بزرگان؟ این چه این ادعا میکنه که برادرش به او پولی قرض داده و به سفر تجاری میره و بعدن ثروتمند میشه. و حالا که شخصی که وضعیت تاریخی رو بخونه، نه شغل خود خلیفه دوم چنین اجازه ای میداد که از جهت مادی اینقدر توانمند باشه و نه شغل پدرش و نه شغل برادرش. خب در کتب مختلف نقل شده خلیفه دوم وقتی که در به اصطلاح مکه بود، در دوران کودکی، همین کلیپی که در قسمت قبل یعنی در بخش قبلی شما دیدید، میاد مطرح میکنه که میگه لقد رأیتونی به هذا الجبل، من رو دیدی در این کوه که احتطب، کار من هیزم جمع کردن بود. در این به اصطلاح یک ترجمه از این فیلم، اون قسمت اولش که میگه من در اینجا شطور چرانی برای خطاب میکردم، متاسفانه اینا که میگن ما روایت صحیح را بردیم، اصلا متن رو تغییر داده. این چه این میگه؟ میگه لقد رأیتونی به هذا الجبل احتطب مرة و اخطبت اخرى، گاهی اوقات چوب جمع میکردم، گاهی اوقات برگ، سوار بر اوراق خطاب، و کان شیخا غلیظا. این تیکه رو اینا آمدن تغییر دادن. علت اینکه هیزم جمع میکرده چه بود؟ اینکه آقای خلیفه دوم و پدرشون هر دو در بین قریش آشپزی میکردن، شغلشون آشپزی بوده و این در بسیاری از کتب آمده، از جمله در کتاب البصائر و الذخائر جلد 5 صفحه 43 آقای توحیدی متوفای 414 میگه و کان الخطاب مراقن، کار خطاب آبگوشپزی بوده در بین عرب. و در الاختیار تعلل المختار جلد 4 صفحه 182 میگه که عمر آبگوش درست میکرده. در الکسب جلد 1 صفحه 41 محمد ابن الحسن شیبانی میگه و عمر رضی الله عنه کان یعمل الادم، عمر آبگوش درست میکرد، برای درست کردن غذا طبیعتاً باید میرفتن و هیزم جمع میکردن. یعنی حتی در زمان اینکه خودش بزرگ شده بود و کار داشت، هم به خاطر اینکه توانایی بضاعت مالیشون به اصطلاح اقتضا نمیکرد، میرفتن و هیزم جمع میکردن، کارگر نداشتن، خودشون برای این به اصطلاح هیزم جمع میکردن. خب با چنین وضعیتی برادر او از کجا پول میاره که به او بده تا او برای تجارت بره؟ آیا این معقوله؟ و جالب اینجاست، خودشون نقل کردن در کتاب المنمق فی اخبار قریش محمد ابن حبیب بغدادی، این چه این مطرح میکنه اگر تشبتن دوتون اتاق فرمان، کتاب المنمق فی اخبار قریش در صفحه 130 ماجرای عمر ابن خطاب با امارت ابن ولید واقدی، با امارت ابن ولید که واقدی نقلش کرده، میاد در این صفحه میگه کان عمر ابن الخطاب خرج مع امارت ابن ولید ابن المغیره اجیرن الى الشام او الى الیمن. عمر به این سفرها که میرفت خودش برای تجارت نمیرفت، بلکه به عنوان کارگر دیگران بوده، اینم برای کسب درآمد عیبی نیست. اما اینکه ما بیایم تاریخ رو تغییر بدیم، ادعا کنیم او خود شخص تاجری بوده، خیر، آقای خلیفه دوم وقتی به سفر میرفت به عنوان اجیر دیگران بود. یا در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 12 صفحه 115 نقل میکنه از ابو احمد عسکری که آقای خلیفه دوم خرج عسیفاً به عنوان خادم ولید ابن المغیره که از بنی مخزوم بود. بله اگر تسلط کنن، میگه ابو هلال ابو احمد عسکری این چنین گفته است که عمر خرج عسیفاً مع ولید ابن المغیره الى الشام فی تجارت للولید. خود عمر تجارت نداشت، ولید تجارت داشت. فکان یرا للولید ابله، شترهای او رو به چرا می برد، بارهای او رو بلند می کرد و مراقب کالاهای او بود. پس از جهت تاریخی این که بیان ادعا بکنن خلیفه دوم خودش تاجر بوده، اینها فقط مقدمات این است که بیان اسباب ورود خلیفه دوم رو به اون مجموعه بزرگان قریش فراهم بکنن، با اینکه خودش هم پدر او در این فیلم در قسمت اول میگه نسب ما به نسب بقیه قریش نمیخوره، نه بنی هاشم نه بنی امیه نه بقیه، ما در بین اونها ذو حسب و ذو نسب نیستیم. این هم بخش دیگری از اشکالات تاریخی که در این فیلم موجود بود. کلیپ بعدی رو ببینیم و ان شاء الله راجعش صحبت خواهیم کرد.
إذا قضيتم مناسككم فليجتمع إلي وفود الأمصار مع ولاتهم وعمالهم لأنظر في أحوالهم وأقضي بينهم فيما اختلفوا فيه.
ملاحظه فرمودید خلیفه دوم در اواخر حیات خودش که این به صدر همون قسمت اول به عنوان این که مثلا میخواد یه فلشبک بزنه برگرده به گذشته، اول از اون تا انتهای حیات خلیفه دوم شروع میکنه و بعد میاد برمیگرده به گذشته از آیندهش و بعد برمیگرده به گذشته. اون چیه از آینده مطرح میکنه، واقعا من وقتی این قسمت رو دیدم خندم گرفت که کارگردان حتی فرق بین مکه و مدینه رو نمیدونه. به چه علت؟ درست کرده این تیکر رو که خلیفه دوم آمده سخنرانی میکنه در مکه در حال احرام، میگه مردم وقتی که اعمالتون انجام دارین بزرگان انصار بیان پیش من تا من مشکلاتشون رو برطرف بکنم. بابا انصار در مدینه هستن، رفتی به مکه نداره. جالب اینجاست در تاریخ نقل شده در کتاب مصنف عبدالرزاق جلد 5 صفحه 439 دقیقا شبیه همین قضیه که میگه ما در منا بودیم و یه شخصی آمد پیش خلیفه دوم گفتش که من شنیدم که فلانی میگه اگر عمر بمیرد بایعت و فلانن با فلانی بیعت خواهم کرد و بعد میگه عمر خواست صحبت بکنه این چنین نتیجه گیری کرد که یا امهل یا امیرالمومنین صبر کن حتی تقدم المدینه و تخلص بالمهاجرین و الانصار. صبر کن بریم مدینه، مدینه مخصوص مهاجر و انصاره، اینجا مربوط به کل مسلمان هاست، کارهای کل مسلمان ها رو اونایی که تو رو در مدینه نمیبینن اینجا انجام بده. صبر کن وقتی برگشتی مدینه در مدینه به کار بقیه مردم خواهی رسید. خیلی معقول و طبیعی بود. و خلیفه دوم آیا اینقدر متوجه نمیشه که در مدینه همیشه مردم مدینه رو میبینه، انصار رو میبینه، در مکه بیاد کار مردم انصار انجام بده بعد برگشت مدینه کاری نداشته باشه، بقیه مردم هم سرشون بیکلاه بمونه؟ البته اونی که ما احساس کردیم این شخص میخواد بیاد و این ماجرا رو که در صحیح بخاری و مسلم هم به همین صورت آمده تعریف بکنه و اصلا مطرح نکنه این قسمت به چه علت بوده. علت هم این بوده که یکی از صحابه آمد پیش خلیفه دوم و گفتش که من دیدم که فلانی میگفت اگر عمر از دنیا برود من با یک شخص دیگری بیعت خواهم کرد، خودم برای بیعت با او اقدام خواهم کرد. لذا خلیفه دوم خیلی عصبانی شد، گفت من باید با اون صحبت بکنم. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و دیگر کتب آورده میگه ان الرجل الذي قال لو قد مات عمر لبايعت فلانا، این شخصی که گفت اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت میکنم، عمار ابن یاسر بود که گفت اگر عمر بمیره دیگه خودم مستقیم میرم سراغ علی علیه السلام. فهذا القول هو الذي هاج عمر، این بود که موجب شد عمر بیا سخنرانی بکنه. البته در صحیح بخاری داره، اینها فقط خواستن سر و ته این قضیه رو هم بیاورند و مطرح نکنند که آقای یک شخصی اومد گفتش که اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت میکنم، عمر هم گفتش که فعلا اینجا چی نمیگم، برای انصار بعد بیام در مدینه صحبت بکنم. فقدمنا المدینه، اومدیم به مدینه، بعد عمر شروع کرد به سخنرانی کردن که مطالبی گفته اصلا هیچ چیزی از این سخنرانی رو در سریال عمر شما نخواهید دید. هیچ چی شد. یکی این که میگه در قرآن آیه رجم بود، الان در قرآن نیستش. من میخواستم بنویسم اما خلاصه ترسیدم، حالا مشکلاتی پیش اومد. باز در قرآن این آیه بود که لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائکم. این در قرآن بود الان نیستش. و بعد میاد میگه کسی شنیدم که یک نفری گفته اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت خواهم کرد. این روایت صحیح بخاری است. مبادا کسی فریب بخورد و بگوید که بیعت ابوبکر یک کار سریع جاهلی بوده از و انجام شد. بله و انها قد کانت کدارک، این چنین بود. ولکن الله وقا شرها، و خداوند جلوی شر بیعت ابوبکر رو گرفت. اگر کسی خواست بدون مشورت مسلمانان با کس دیگر بیعت کند شما دنبالش ندید. فلا یتابع هو والذی تابع تغرتا ان یقتلا، مراقب باشید که وقت کشته نشید. حکم این کار قتل است. یعنی در واقع اومده با نشان دادن این قسمت سر و ته این سخنرانی خلیفه دوم در مکه رو هم آورده که هیچ کس سوال نپرسه بله چی بود، چرا خلیفه دوم گفت انصار براشون سخنرانی باید بکنم و اون سخنرانی انصار چه بود. فقط میگن ما اشاره‌ای بهش کردیم و سر و ته قضیه هم میاد. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم.
خب ملاحظه فرمودید جبرئیل مثلا داره برای پیغمبر قرآن رو میاره و اقرأ بسم ربك الذي خلق رو تا آخر سوره علق رو میخونه و اون قسمتی که بر پیغمبر نازل شده بود، اما آخر قرائتش صدق الله العظیم میگه. این من نمیدونم این قسمتی از کجای تاریخ در آوردن. خود شبکه های وهابی، مفتیان وهابی، همه و همه گفتن که ما چیزی به اسم صدق الله العظیم نداریم. فتوای الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، حکم گفتن صدق الله العظیم چیست؟ جواب: صدق الله العظیم بعد از تمام شدن قرائت قرآن بدعت است. نه پیغمبر انجام داده، نه خلفای راشدین، نه صحابه، نه ائمه سلف، هیچ کدوم نگفتن این کار بدعت است و در دین ایجاد شده. رئیس لجنه بن باز، نائب رئیس عبدالرزاق عفیفی، عضو عبدالله بن غدیان، عضو عبدالله بن قعود، این فتوا رو صریحا دادن. اون وقت ما چطور بیایم بگیم این فیلم طبق مدارک معتبر تاریخی ساخته شده؟ آیا واقعا چنین چیزی قابل قبول هست؟ هیچ انسان عاقلی میتواند این رو قبول بکنه؟ و فقط بن باز نیست، در جای دیگه هم فتوا رو دادن. قول صدق الله العظیم بعد انتها من قرائت القرآن جواب میده بدعتون. مرجع فتاوای دائمه مجموعه اول فتوای شماره 3003، این سایت مرکزی افتای عربستانه. جای بعدی سایت خود بن باز: جناب شیخ، به نظر شما حکم صدق الله العظیم بعد از خواندن قرآن چیست؟ هیچ دلیلی ندارد، ترکش اهوت است و این کار چون نه از پیغمبر آمده نه از صحابه، طبیعتا میشه بدعت. آقای بن باز مفتی اعظم عربستان در سایتش مطرح کرده. آقایون میان این رو این چنین میخواد مطرح کنه. بله جبرئیل هم که میآورده صدق الله العظیم میگفته، پس صدق الله العلی العظیم شیعه باطله. خب بابا این با تاریخ خودتون مطابقت نداره. نمیدونم آیا واقعا اینها تاریخ معتبر و صحیحه. تازه تمام اینها برای یک قسمت این فیلمه. خب کلیپ های بعدی هم آماده است، ما ببینیم کلیپ بعدی رو. خب ملاحظه فرمودید اینها اشکالاتی است که ما از یک قسمت این فیلم در آوردیم. البته اشکالات تاریخی دیگری هم داره، اشکالات بسیار زیاده. اگر شخصی بخواد فقط از قسمت اول اون فیلم اشکال دقیق بگیره، از همون اول که عرض کردیم، از تیتراژ فیلم که نام خلیج فارس رو تحریف کرده، با اینکه در روایات پیغمبر هم خلیج فارس آمده، چهره خلیفه دوم رو خلاف واقع تصویر کشیده، شغل او رو و واقعیت مقامی او رو خلاف واقع تصویر کشیده. جسارت بسیار زشتی به خلیفه دوم در همین فیلم کرده که او رو ابن حنتمه صدا میزنن و این فحش بوده در بین عرب. جسارت دیگری که به خلیفه دوم کرده چنین او رو به تصویر میکشه که پدر او به اندازه شتران خودش برای او ارزش قائل نبوده. ما امیدواریم که به این اشکالات شبکه‌های وهابی پاسخ بدهند و البته ما برای تمام قسمت‌های این فیلم هم نقدهایی آماده داریم و انشاءالله به موقعش پخش خواهیم کرد. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
علی 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 علی.
مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
علی 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 علی.
یاری چه خوف جای رسول خدا علیست، ممدوح جبرئیل به عرض و سما علیست، الا علی پس از سخن لا فتا علیست، رکن و مقام و مرده و سعی و صفا علیست، قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علیست، دنیا بدان که رهبر و مولای ما علیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست.